آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا. بسم الله فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن وإنه لحب الخير
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
قسم به اسبان دونده و نفس زننده، قسم به اسبانی که بر اثر برخورد سمهایشان با سنگهای بیابان جرقه های آتش افروختند، قسم به اسبانی که صبح دم یورش بردند و گرد و غبار برانگیختند و دشمن را محاصره کردند، که انسان در برابر نعمتهای پروردگارش ناسپاس است و خودش بر این معنی گواه است، زیرا او عاشق مال است. آیا نمی داند آنگاه که آنچه در گورهاست زنده گردد و آنچه در سینه هاست برملا شود، بیشک پروردگارشان در آن روز از همه چیزشان با خبر است؟ راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه‌شنبه 26 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 16 شوال سال 1446 هجری قمری و برابر با 15 اپریل سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند، خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جرایان شوم خواهد بود، سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن نمایش را خواهید چنید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما با استاد از این را هم خواهید چنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
معظم انقلاب اسلامی با گفتگوهای عمان نه افراطی خوشبین و نه افراطی بدبین هستم. تاجیکستان و ازبکستان همکاری های انرژی را تقویت می بخشند. و دیدار وزیران دفاع ایران و تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار سال نو با مسئولان بلندپایی سه قوه پیگیری را حلقه مفقوده مسیر تحقق اهداف کشور خواندند و تلاش برای تحقق شعار سال را دستور کار مشترک سه قوه قرار دادند. جمعی از اعضای هیئت دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان عالی دستگاه قضایی و مسئولان برخی نهادها ظهر روز سه‌شنبه به مناسبت آغاز سال نو با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با پرهیز دادن از خوشبینی و بدبینی افراطی به نتیجه های گفتگوهای عمان تاکید کردند. روال فعالیت های کشور برای تحقق اهداف در همین زمینه ها باید با شتاب بیشتر ادامه یابد و هیچ چیز به نتیجه های مذاکرات گره زده نشود. ایشان فرمودند
این گفتگوها یکی از ده ها کار وزارت خارجه است. یعنی وزارت خارجه ده ها کار داره، یکیش هم این گفتگوهای عمان و این مسائلیش که حالا اخیراً مطرح شد. سعی کنید مسائل کشور رو به این گفتگوها گره نزنید. این تأکید منه، کاری که ما اشتباهی که در برجام کردیم اینجا تکرار نشه. اونجا ما همه چیزمون رو منوط کردیم به پیشرفت مذاکرات، یعنی کشور رو شرطی کردیم. خب سرمایه گذار وقتی که کار کشور منوط به مذاکره باشه، سرمایه گذاری نمی کنه دیگه، معلومه. میگه ببینیم عاقبت مذاکرات به کجا میرسه. این مذاکرات هم یه کاریست، یه چیزی، یه حرفیست، یکی از کارهای چندین گانه وزارت خارجه است که داره انجام میده. کشور هم کار خودش رو باید بکنه در بخش‌های مختلف، بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخش‌های گوناگون خدماتی، بخش فرهنگ، بخش‌های سازندگی، موضوعات خاصی که تعریف خاصی براش شده، مثل همین مسائل جنوب شرق کشور، اینا رو دنبال کنید با جدیتی. اصلا ارتباطی اینا نداره به این گفتگوهای جاری که در عمان شروع شده. این هم یه مسئله. ضمناً به این گفتگوها هم نه به صورت افراطی خوشبین باشیم، نه به صورت افراطی بدبین باشیم. این هم بالاخره یه کاریست، یه حرکتیست، تصمیم گیری شده، داره اجرا میشه و بریم. قدم های اول هم خوب حرکت شده، خوب اجرا شده. بعد از این هم بایستی کاملا با دقت دنبال بشه، خطوط قرمز مشخصه، برای طرف مقابل هم مشخصه، برای ما هم مشخصه، و دنبال بشه مذاکرات به شکل خوب. ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه نرسه. نه خیلی خوشبینیم، نه خیلی بدبینیم. به طرف مقابل البته خیلی بدبین، طرف مقابل رو قبول نداریم، میشناسیم طرف مقابل، اما به توانایی خودمون خوشبین هستیم، میدونیم که ما خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، شیوه های خوبی بلد هستیم. این هست.
رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار پیگیری را مهمتر از تصمیم دانستند و افزودند در کشور قانون‌ها و مقررات خوب و طرح‌های لازم وجود دارد، اما کمبود پیگیری‌ها مانع تحقق قابل قبول اهداف می‌شود. ادامه نشر خبرها. مسئله تاثیر رابطه‌های تاجیکستان و ازبکستان در زمینه انرژی در دیدار مجازی ددر جمعه وزیر انرژی و منابع‌های آبی جمهوری تاجیکستان و جورابیق مرزا محمودوف وزیر انرژی جمهوری ازبکستان بررسی شد. طرف ها در مورد مسائل همکاری دو جانبه از جمله در زمینه اجرای پروژه راه اندازی کردن سیستم انرژی یگانه آسیای مرکزی گفتگو کردند. همچنین درباره فعالیت های کمیسیون بین دولتی همکاری های تجاری و اقتصادی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان از جمله مقدمات نشست بعدی تبادل نظر شد. ابراز اطمینان شد که رابطه ها در چارچوب توافقات حاصل شده کمیسیون بین دولتی با تقویت و گسترش ادامه خواهد یافت. در سفر چند روزه هیئت اقتصادی ایران به ولایت های هرات و فراه در افغانستان فرصت ها و مزایای تجارت بین دو کشور بررسی شد. همکارمون از کابل گزارش می دهد.
سفر هیئت اقتصادی سیاسی کشورمان به ولایت‌های هرات و فراه افغانستان فرصتی شد تا مشکلات و مزایای تجارت بین دو کشور همسایه بی واسطه توسط تجار و بازرگانان افغانستان از سراسر این کشور بیان شود.
ما هم زبان هستیم، هم مرز هستیم، مسیر کوتاه داریم. ما اول دروازه کشور دوست و برادر خود جمهوری اسلامی ایران را دخل باب میکنیم. فرصت های فعلی هرات
در دو نشست جداگانه در ولایت های فراه و هرات برخی تجار از فرصت سوزی های تجاری گفتند.
در دو سال اول حکومت امارت اسلامی بیش از 700 کمپانی چینی جواز گرفتن، اما تمام رقمی که ما از جمهوری اسلامی داریم شاید 50 تا نباشه.
تعدادی هم در این نشست ها بر شناخت بیشتر تجار دو کشور از بازار هم دیگر تاکید کردند.
نسبت به بازار افغانستان و نسبت به بازار ایران هم گاگودار ما تصور میکنیم بسیار اشراف داریم، ولی چنین نیست.
مسئولان بخش خصوصی افغانستان در این نشست ها اعلام کردند مرز مشترک، زبان مشترک و بسیاری مزایای دیگر میتواند میزان تجارت بین دو کشور را افزایش دهد.
جمهوری اسلامی ایران برای ما یک کشوری است که هم برای سرمایه‌گذاری مساعد است.
معاون اقتصادی وزیر امور خارجه کشورمان هم در جمع تجار و بازرگانان افغانستان گفت اقتصاد ایران و افغانستان مکمل یکدیگر است.
یعنی چی؟ یعنی هر چی ما تولید میکنیم شما احتیاج دارید. برعکس محصولات کشاورزی که شما الان تولید میکنید و انشاءالله صنعت شما رشد بکنه مورد نیاز ما هست.
نشست های فشرده تجار و بازرگانان افغانستانی با مسئولان ایرانی نوید خوبی را برای صادرات و واردات بین دو کشور ایران و افغانستان میدهد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، ولایت فراه.
وزارت دفاع ایران میزبان وزیر دفاع تاجیکستان بود. وزیران دفاع ایران و تاجیکستان بر توسعه مناسبات دفاعی و همکاری ها در جهت مبارزه با تروریسم و افزایش سطح امنیت منطقه تاکید کردند. این نشست در وزارت دفاع ایران برگزار شد. امیر خلبان نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دیدار با سرلشکر امام علی صابرزاده وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان با تبریک انتصاب سرلشکر صابرزاده با مقام وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان و انتخاب تهران به عنوان نخستین مقصد سفر خارجی وزیر دفاع تاجیکستان در مسئولیت نوش، این امر را نشانی در جایگاه ویژه همکاری های دفاعی و نظامی در عرصه رابطه های دو کشور برشمرد. وزیر دفاع ایران با بیان اینکه نگاه جمهوری اسلامی ایران به جمهوری تاجیکستان راهبردی و استوار بر احترام متقابل بوده است، افزود رهبر ایران در خصوص رابطه با کشور تاجیکستان رابطه های استوار بر برادری و خویشاوندی را عنوان کردند. سرلشکر امام علی صابرزاده وزیر دفاع تاجیکستان در این دیدار با اشاره به اشتراکات فراوان اجتماعی، فرهنگی، دینی و تاریخی دو کشور گفت دو کشور نتیجه های بسیار خوبی در طول همکاری های گذشته به دست آوردند. وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان با اشاره به سندهای گوناگون همکاری های بین دو کشور گفت همکاری های دو جانبه دفاعی از پشتوانه و همکاری های بین دو کشور دلالت دارد و همکاری های دو جانبه دفاعی با هم شدت و با تلاش های بیشتری ادامه خواهد یافت و مورد حمایت رهبران دو کشور جهت توسعه مناسبات قرار دارد. سفر رئیس جمهور چین به جنوب شرق آسیا برای اتحاد با کشورهای سینان مقابل جنگ تجاری واشنگتن با ورود به هانوی پایتخت ویتنام آغاز شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور.
شی جی پینگ رئیس جمهور چین در جریان سفر 5 روزش به جنوب شرق آسیا ابتدا وارد هانوی پایتخت ویتنام شد. این چهارمین سفر شی به ویتنام که همزمان شده با اعمال تعرفه‌های 145% آمریکا علیه چین، سفری که با هدف گسترش و تعمیق روابط تجاری پکن با کشورهای آسیان در میانه تشدید جنگ تجاری واشنگتن آغاز شده.
چین و ویتنام و 9 کشور دیگه عضو آسیان مدت‌هاست روابط تجاری خودشون رو گسترش داد. بر همین اساس شی جی پینگ هشدار داده در جنگ‌های تجاری هیچ برنده‌ای وجود نداره و ویتنام و چین باید سهم بیشتری رو در صلح و ثبات و شکوفایی اقتصادی در آسیا و جهان ایفا کنند و همکاری‌های خودشون رو گسترش بدن. بنابراین ویتنام به عنوان یکی از مراکز صنعتی مهم در آسیای جنوب شرقی، اگرچه اصلی‌ترین بازار صادراتش آمریکاست، اما بیشترین کالاهای وارداتی خودش رو از پکن تامین می‌کنه.
مقامات ویتنامی در جریان این سفر با چینی‌ها 40 توافق‌نامه در حوزه‌های مختلف امضا می‌کنند. شریکی که برای اقتصاد امنیت ویتنام نقشی حیاتی داره.
گرچه ویتنام با چین در حوزه حاکمیت در دریای چین جنوبی اختلاف داره، اما یک جانبه گرایی آمریکا موجب شده این کشور بیشتر به سیاست‌های با ثبات پکن رو بیاره. بنابراین چین در حال حاضر بزرگترین شریک تجاری ویتنام محسوب میشه، به طوری که تجارت دو کشور در سال 2024 نسبت به مدت مشابه سال قبل آن حدود 15% افزایش یافته.
سفر دو روزه‌ای که مراودات دو کشور رو در زمینه‌های مختلف نیز گسترش میده. رئیس جمهور چین بعد از ویتنام راهی کامبوج و مالزی خواهد شد. اسماعیل پوراج، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
روزهای 12 و 13 آپریل نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 2025 با عنوان طراحی جامعه آینده برای ما در شهر اوزاکا ژاپن برگزار شد که جمهوری تاجیکستان عرفه ملی خود را تحت عنوان پریخ‌ها یا یخچال‌ها و منابع آب برای نجات زندگی و آینده پایدار تشکیل داد. در غرفه تاجیکستان به منظور حمایت از ابتکارات امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در زمینه حفظ پریخ‌های طبیعی و منابع‌های آبی برنامه‌های گوناگونی پیاده شدند. غرفه تاجیکستان با طراحی و تزیین ملی تهیه شده و شامل اطلاعات زیادی در مورد منابع‌های آبی، پریخ‌های طبیعی و مکان‌های دیدنی مختلف تاجیکستان است. نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 2025 از 13 آوریل تا 13 اکتبر ادامه خواهد کرد و قرار است روز ملی جمهوری تاجیکستان در 27 ایون سال 2025 در این نمایشگاه جشن گرفته شود. اظهارات مقامات اروپا با ویژه پس از مذاکرات آمریکا با روسیه با کنار گذاشتن اروپایی‌ها در چند هفته اخیر از عمق نگرانی آنان از کنار کشیدن آمریکا و فروپاشی احتمالی ناتو حکایت دارد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پایتخت انگلیس.
ما در یکی از زمانهای بسیار مهم و خطرناک زندگی می‌کنیم.
اظهارات مقامات اتحادیه اروپا پس از مذاکرات آمریکا با روسیه و کنار گذاشتن اروپایی‌ها در چند هفته اخیر از عمق نگرانی آنان از کنار کشیدن آمریکا و فروپاشی ناتو حکایت دارد. دونالد ترامپ مدعی است آمریکا نمی‌خواهد بر اساس بند 5 این پیمان در صورت حمله به یک کشور عضو به دفاع از آن کشور بپردازد.
من به اونها گفتم اگر هزینه های مربوط را نپذیرند ما از شما دفاع نخواهیم کرد.
هفته گذشته وزیران دفاع آلمان و انگلیس، دو کشوری که بیشترین کمک های نظامی و غیر نظامی را در اروپا به اوکراین کردند، مشترکاً اداره نشست کشورهای حامی اوکراین در بروکسل را بر عهده گرفتند. پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، برگزاری چنین نشستی نشانه نگرانی مشترک دولت انگلیس و اتحادیه اروپا و ناامیدی بیشتر از آمریکا ارزیابی شده.
آمریکا دارد امکانات نظامی اش را به سمت اقیانوس آرام میبرد تا بتواند در برابر چین بایستد. بنابراین دارد اروپا را رها میکند و به همین علت ما باید خودمان امنیتمان را در دست گیریم، زیرا دوران اتکای ما به آمریکا گذشته است.
اسناد درس کرده نشان میدهد همکاری دفاعی انگلیس و اتحادیه اروپا شامل مشارکت در آژانس دفاعی اروپا، صندوق مالی و همکاری به منظور اجرای 60 طرح دفاعی و امنیتی با اتحادیه اروپا در این قاره است.
این قرارداد ماه آینده منعقد خواهد شد که نخست وزیر بریتانیا و رئیس کمیسیون اروپایی دربارش تصمیم میگیرند.
مخالفان اتحادیه اروپا در انگلیس نگرانند که انعقاد قراردادهای دفاعی و امنیتی انگلیس و اتحادیه اروپا دوباره قوانین اتحادیه اروپا رو بر این کشور مسلط کنه، در حالی که اکثریت نسبی مردم انگلیس به جدایی کشورشون از اتحادیه اروپا رأی دادن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه نشر خبرها. نماینده دائم تاجیکستان با دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور جوانان دیدار و گفتگو کرد. جانب یک حکمت، نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل با فلیپ بولیر دستیاری دبیرکل سازمان ملل در امور جوانان دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار طرف ها در مورد افزایش سطح برنامه های جهانی جوانان و تقویت همکاری بین تاجیکستان و دفتر جوانان سازمان ملل گفتگوی مفید انجام دادند. توجه ویژه به موضوع ترویج مشارکت معنادار جوانان در سطح ملی و بین المللی از جمله در زمینه اجرای استراتژی جوانان سازمان ملل 2030 و پیگیری اجلاس آینده ظاهر شد. دولت آمریکا در ادامه تلاش برای سرکوب جنبش دانشجویی در این کشور بودجه 2,200,000,000 دلاری دانشگاه هاروارد را قطع کرد. همچنین یک دانشجوی دیگر دانشگاه کلمبیا دستگیر شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
ادامه فشارهای دولت ترامپ با هدف سرکوب کامل جنبش ضد صهیونیستی دانشجویان در آمریکا. دولت آمریکا در نامه‌ای بلند بالا از دانشگاه هاروارد خواست که برای جلوگیری از آنچه یهودی ستیزی خوانده شده اقدامات سختگیرانه‌ای انجام دهد تا از این طریق مانع اعتراضات ضد صهیونیستی و حمایت از فلسطین دانشجویان شود.
خب در ادامه بخش ورزشی را میشنوید. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا 2025 به مسافه کره جنوبی رفت. با گزارش خاور و با نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان این دیدار 14 اپریل در ورزشگاه شاهزاده عبدالله فیصل در شهر جده برگزار شد. این بازی در وقت‌های قانونی بازی 2-2 مساوی بود ولی تیم کره جنوبی در ضربات پنالتی یا جریمه‌ای تاجیکستان را شکست داد. خب دوستان در ادامه گزارش ویژه را می‌شنوید.
با توجه به سیاست‌های سختگیرانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور جنجالی آمریکا، در قبال متحدان اروپایی در حوزه‌های گوناگون، اتحادیه اروپا با دنبال یک توافق در حوزه دفاعی و امنیتی با بریتانیا است تا توانایی‌شان را در زمینه پشتیبانی از اوکراین و اعضای این نهاد اروپایی تجمیع نمایند. شواهد حاکی از آن است که با توجه به پیامدهای منفی ناشی از سیاست‌های دولت ترامپ در عرصه‌های مختلف از جمله در زمینه امنیتی اروپا و ناتو، این امر موجب شده تا عزم اتحاد اروپا برای امضای یک پیمان دفاعی و امنیتی با بریتانیا جزم‌تر شود. پیمانی که بر اساس آن شرکت‌های تسلیحاتی بریتانیایی امکان پیدا می‌کنند در تولید تسلیحات مشترک با کشورهای اتحاد اروپا مشارکت کنند. این مسئله به نوعی به معنای بازگشت لندن به اروپا و اتخاذ راهکارهای مشترک برای مقابله با چالش‌های امنیتی و نظامی ناشی از اقدامات آمریکا در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ است. با توجه به تلاش دولت ترامپ برای برقراری آتش بس در جنگ اوکراین، با وادار ساختن کیف و قبول شرایط مد نظر روسیه و مخالفت کشورهای اتحاد اروپا به این امر و از سوی دیگر ادعای برخی سران اروپایی درباره تهدیدات جدی روسیه علیه اروپا، این کشورها گامهای جدی برای مقابله با مسکو برداشته اند. ترامپ از همان آغاز ریاست جمهوری دوباره خود تهدیدهایش درباره عدم محافظت از متحدان ناتو و نیز درخواست برای افزایش بودجه نظامی کشورهای اروپایی عضو ناتو حتی تا 5% تولید ناخالص داخلی آنها را تکرار کرده است. در عین حال شواهد حاکی از تصمیم دولت ترامپ برای بازسازی رابط آمریکا و روسیه است، در حالی که از دیدگاه اروپایی ها روسیه به مانند تهدید وجودی برای کشورهای اروپایی است. مقامات اتحاد اروپا و برخی کشورهای اروپایی به خصوص آلمان، فرانسه، لهستان و کشورهای حوزه بالتیک بارها بر وجود تهدید امنیتی علیه اروپا از جانب روسیه تاکید کرده اند. از جمله کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، در آخرهای ینور 2025 مدعی شد که روسیه یک تهدید موجودیتی را متوجه امنیت این قاره کرده و تنها راه پاسخ به این تهدید ادعایی افزایش بودجه نظامی است. اکنون با توجه به اینکه ایالات متحده آشکارا مسیر خود را از اروپا در زمینه نحوه برخورد با جنگ اوکراین و نیز روابط با روسیه تغییر داده است، لذا کشورهای اروپایی وادار شده اند تا با افزایش هزینه های دفاعی و گفتگو در مورد چگونگی تجمیع توانمندی هایشان برای ارائه بهترین پشتیبانی از اوکراین و دفاع از خود بپردازند. این گروه که فاینانشل تایمز آن را ائتلاف مشتاقان نامیده، بر رهبری فرانسه و بریتانیا راه را برای امضای چنین توافقی در نشست سران اتحاد اروپا در ماه آینده میلادی با میزبانی کایر ستارمر نخست وزیر بریتانیا هموار کرده است. این نشست یاد شده نخستین اجلاس از این نوع پس از بریگزیت است. یک دیپلمات اتحاد اروپا گفت انگلیسی ها بازگشته اند. ما فقط برای تایید آن و این توافق نیاز داریم. کمیسیون اروپا این سند را پیش نیاز برای مشارکت بریتانیا در برنامه وام پیشنهادی 150 میلیارد یورویی قرار داده که بر اساس آن کشورهای اروپایی می توانند از آن برای تدارک نظامی استفاده کنند. بر اساس این برنامه 150 میلیارد یورویی کشورها وامهای با حمایت بودجه مشترک اتحاد اروپا برای تامین مالی خرید مشترک تسلیحات مهم و کلیدی مانند سامانه های دفاعی هوایی و موشکی دریافت می کنند. مطابق این پیمان شرکت های دفاعی بریتانیایی که بسیاری از آنها روابط نزدیک با صنایع دفاعی ایتالیا، آلمان، شوئدیا و دیگر اعضای اتحاد اروپا دارند، اجازه خواهند داشت تا در آن به طور کامل مشارکت کنند. بدین ترتیب پس از خروج بریتانیا از اتحاد اروپا موسوم به بریگزیت در سال 2020، اکنون تغییر مربوط اوضاع و شرایط موجب شده تا لندن بار دیگر در مسیر همگرایی اروپایی دست کم در زمینه امنیتی و نظامی قرار گیرد. اتحاد اروپا همچنین قصد دارد دو توافق دیگر را با بریتانیا نهایی کند که محورهای آن شامل موارد از جمله انرژی، مهاجرت و شیلات می شود. گفته می شود اورسولا فون در لین رئیس کمیسیون اروپا و آنتونیو کاستا رئیس شورای اتحاد اروپا با نمایندگی از اعضا از همکاری نزدیکتر با بریتانیا حمایت کرده اند. والدیس دامبروسکیس کمیسر اقتصادی اتحاد اروپا نیز خاطر نشان کرد برای تقویت دفاع اتحاد اروپا ما باید کارهای زیاده در اتحادیه اروپا انجام دهیم، اما باید کارهای زیاده در خارج از اتحاد اروپا نیز انجام دهیم. بنابراین ما آماده این تعامل هستیم. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت
سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باعث شده که در اروپا نزدیکی بیشتری بین بریتانیا و اتحادیه اروپا پدید بیاد. بریتانیا در سال 2020 در چارچوب پدیده در دوران برگزیت از اتحادیه اروپا جدا شد و خیلی امیدوار بود که این جدایی بتواند موجب روابط بیشتر لندن با واشنگتن بشه، اما در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ به ویژه با رخداد پدیده‌ای مانند جنگ تعرفه‌ای ترامپ از یک طرف و سیاست خاص دونالد ترامپ درباره پایان دادن به جنگ اوکراین از طریق امتیاز دادن به روسیه بدون دخالت دادن اروپایی‌ها و همچنین انتقادات فزاینده‌ای که ترامپ از وضعیت ناتو انجام میده و خواهان سهم بیشتر کشورهای اروپایی در این پیمان میشه، مجموعه اینا باعث شده که اروپایی‌ها احساس کنند دیگر نمیتوانند همانند سابق به آمریکا متکی باشند و حفظ امنیت اروپا رو به واشنگتن بسپرند. لذا ما شاهد اینیم که نه فقط در داخل اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی عضو ناتو تلاشایی برای ایجاد ظرفیت‌های دفاعی مستقل صورت می‌گیره، بلکه حتی بریتانیا هم که از اتحادیه اروپا جدا شده اکنون خودش رو در شرایطی می‌بینه که بایستی به اتحادیه اروپا نزدیک‌تر بشه. خب در این زمینه ما شاهد این هستیم که یک نشست مشترکی هم قرار هست برگزار بشه و به احتمال قوی ما شاهد سهم بیشتر شرکت‌های بریتانیایی در قراردادهای نظامی خواهیم بود. ضمن اینکه احتمال داره انگلیس هم از این قرار از وامی که اتحادیه اروپا برای امور دفاعی اختصاص داده به مبلغ 150 میلیارد دلار بتونه بهره‌مند بشه و استفاده کنه.
البته بین اروپایی ها درباره نحوه ارتقای توانمندی های دفاعی مستقل خود اختلاف نظر وجود دارد. در این راستا در نشست وزیران دارایی اروپا در ورشو با محوریت چگونگی تأمین مالی پروژه ارتقای تسلیحاتی با توجه به تغییر مواضع آمریکا در قبال ناتو و جنگ اوکراین، شرکت کنندگان نتوانستند به مواضع مشترک در این باره دست یابند. کشورهای عضو اتحاد اروپا اکثرا بر هدف اصلی خود، یعنی ایجاد یک بازار داخلی اروپایی برای دفاع به منظور کاهش هزینه های تدارکات و سازگار ساختن 27 ارتش ملی کشورهای عضو با یکدیگر تاکید کرده اند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. رهبر معظم انقلاب اسلامی و گفتگوهای عمان نه افراطی خوشبین و نه افراطی بدبین هستند. تاجیکستان و ازبکستان همکاری های انرژی را تقویت می بخشند. و دیدار وزیران دفاع ایران و تاجیکستان. شنوندگان عزیز، در این لحظات از برنامه به اطلاعاتون میرسانم که شما میتوانید گفتارهای بخش های مختلف صدای خراسان را در شبکه جهانی اینترنت یا فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik پیگیری و دریافت نمایید. از شما خوبان شنونده بابت همراهیتان با بخش خبرها و گزارش ویژه تشکر میکنیم و امید است در برنامه آینده نیز در خدمت شما باشیم. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون جریان شوم را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی.
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به ادامه مبحث قبلی یهود و داعش پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. جنجال عزیمت یهودیان فرانسه برای جنگ در صفوف داعش از جمعه 10 اکتبر سال 2014 برابر با 18 مهر ماه سال 1393 آغاز شد. در این روز آسوشیتد پرس از پیوستن دو دختر فرانسوی سهرا علی منهی و نورا البهتی به داعش خبر داد و افرادی که سهرا به خانواده یهودی ساکن شهر کوچک در جنوب فرانسه تعلق دارد و حدود 18 ماه پیش به سوریه رفته است. نکته مهم در گزارش فوق ابهام در تعلق دین شوهر تونسی سهرا است. آساشوتد پرس می نویسد سهرا از سوریه با برادر بزرگش تلفن کرد و گفت با جوان تونسی ازدواج کرده و مسلمان شده است. ولی کاملا علی منهی پدر سهرا که متولد الجزایر است اعتراض نکرد، زیرا آن پسر مسلمان واقعی نبود. این جوان تونسی 25 ساله شوهر سهرا که در صفوف داعش می جنگد باید بسیار متظاهر به اسلام باشد. چرا مسلمان واقعی نبود؟ آیا پدر یهودی سهرا می داند که دامادش نیز در اصل یهودی است؟ نورا دختر فرانسوی دیگر که به داعش پیوست به خانواده مهاجر از مراکش تعلق دارد. خانواده او مناسک اسلامی را انجام می دهد ولی خود را مسلمان جدی نمی داند. هر دو دختر از طریق استانبول به سوریه رفتند و نورا به جبهت النصره شاخه القاعده در سوریه پیوسته است. در گزارش ذکر شده است که سهرا و نورا تنها دو تن از بیش از 100 دختر و زن جوان فرانسوی هستند که برای پیوستن به داعش به سوریه رفتند و حدود 20 تا 50 دختر بریتانیایی نیز در صفوف داعش حضور دارند. 4 روز بعد 11 اکتبر سال 2004 میلادی شبکه خبری 24 که از بندر یافای اسرائیل تل اویو پخش می شود، از درخواست دو دختر اتریشی عضو داعش خبر داد که به دلیل حاملگی قصد بازگشت به وینا را دارند. گفته شد که این دو دختر اصالتاً بوسنیایی هستند. بر اساس گزارش وزارت کشور اتریش، 142 اتریشی از جمله 12 زن در صفوف گروه‌های افراطی سوریه حضور دارند و در 14 سپتامبر سال 2014 میلادی برابر با 28 شهریور سال 1392 شمسی، برنارد کازونو وزیر کشور فرانسه اعلان کرد که 930 شهروند فرانسه از جمله 60 زن در صفوف داعش در عراق و سوریه حضور فعال دارند و تاکنون 36 تن از آنها کشته شده است. تایمز اسرائیل در گزارش 10 اکتبر خود پیوستن صحرا به داعش را عادی جلوه داد و بخش از پدیده عامل افزایش روزافزونی شمار جوانان فرانسه خواند که برای پیوستن به داعش و جهاد عظیم سوریه می شوند. تایمز اسرائیل به یک نظرسنجی استناد کرد که 16% فرانسویان به داعش نظر مثبت دارند. تایمز اسرائیل پیوستن صحرا به داعش را به فعالیت‌های فیسبوک هواداران داعش نسبت داد و ادعا کرد که این هواداران فرانسوی داعش به نسل دوم مهاجران از کشورهای مسلمان تعلق دارد. نظرسنجی مورد استناد تایمز اسرائیل به مؤسسه ثبت شده در انگلیس و ویلز به نام ICM تعلق دارد. روشن است که بر اساس برخی روش ها از جمله نحوه انتخاب و ترکیب جامعه آماری که مورد سوال قرار می گیرد و نوع سوال ها نتایج نظرسنجی ها را می توانند متفاوت باشد، تایمز اسرائیل مکرر بر نظرسنجی فوق تأکید می کند تا پیوستن یهودیان جدید الاسلام به داعش را طبیعی نشان دهد، در حالی که این نظرسنجی تنها بر اساس پرسش از هزاران بریتانیایی، 1006 آلمانی و 1001 فرانسوی جمعاً 3007 نفر تهیه شد و ادعا شد که 2% آلمانی ها، 7% بریتانیایی ها و 16% پاسخ دهندگان فرانسوی نظر بسیار مساعد یا تا حدود مساعد به سوی داعش ابراز کردند. سه روز بعد از انتشار خبر جنجالی صحرا المنهه معلوم شد که ماجرا تنها به استثنای به نام صحرا محدود نیست و شمار قابل توجه از جوانان یهودی فرانسه به نام مسلمان برای پیوستن به داعش به سوریه رفتند. دوشنبه 13 اکتبر مقام وزارت کشور فرانسه در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل اعلان کرد بر اساس اطلاعاتی که ما داریم بیش از 1000 شهروند فرانسوی برای داعش می جنگند، از جمله جوانان دارای پیشینه یهودی، بعضی از اینها به اسلام گرویدند، ولی باید تأکید کنم که اینها اقلیت خیلی کوچک هستند. او افزود ما بدین کاری نداریم، به تابعیت ملی آنها کار داریم. اگر آنها فرانسوی هستند که طبق اطلاعات ما بیشتر آنها هستند، بخش از جامعه محلی یهودیان فرانسه نبوده و زندگی غیر دینی سکولار داشتند. میر حبیب عضو یهودی پارلمان فرانسه در مصاحبه با شبکه 2 اسرائیل گفت این یک بحث ملی در فرانسه است و ما نباید به شایعات دامن بزنیم تا زمانی که به شواهد متنی دست بیابیم که این ماجرا صحت دارد. او افزود اگر دختر یهودی واقعا به جهادگران پیوسته است، آخر زمان است و وضع بسیار پیچیده تر از آن چیزی که ما تصور میکنیم. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایین وقت این قسمتی از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
افزانی شنونده آنچه که شنیده جرایانشون بود. در این لحظه فرهنگ نامه را خواهید شنید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و گرامی، هواداران گفتارهای فرهنگی و ادبی از بخش تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را تقدیم حضورتان میکنیم و از یکایی که شما عزیزان دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اینک به عنوان مطلب های گفتار این ساعت توجه فرمایید. در ابتدا مطلب را تحت عنوان آفرینش انقلاب خواهید شنید که به موضوع هفته هنر انقلاب اسلامی در ایران اختصاص دارد. سپس اخبار فرهنگی را تقدیم حضورتون میکنیم. بیستم تا 27 فروردین ماه برابر از 9 تا 16 اپریل در تقویم ملی ایران به عنوان هفته هنر انقلاب اسلامی نامگذاری شده است. در این قسمت از برنامه مروری خواهیم داشت به این مناسبت و برنامه هایی که در این هفته برگزار می شوند. اینک عزیزان، سفر به دنیای رنگارنگ و پرشوری هنر انقلابی داریم. هنری که نه تنها مرزهای جغرافیایی را در نوردیده، بلکه قلبها و ذهنهای بسیاری را در سراسر جهان تسخیر کرده است. همون گونه که اشاره شد، هفته هنر انقلاب اسلامی در ایران از 23 تا 27 فروردین ماه گرامی داشته می شود. این هفته یادآور هنرمند شهید مرتضی آوینی است که در روز 23 فروردین ماه سال 1372 هجری شمسی برابر با 1993 میلادی به شهادت رسید. آوینی هنرمندی بود که با قلم و نگاهی نافذ خود هنر را به ابزار برای بیان حقیقت و عدالت تبدیل کرد. او به خوبی نشان داد که هنر می تواند پل بین فرهنگ ها و زبان ها داشته باشد. دنیای را تصور کنید بی صدا، یک نواخت و تهی از رنگ و جنبش. حال جریان پرتوان از هنر را مجسم کنید که جان تازه به کالبد زندگی می دمد و آن را به انقلاب شگرف بدل می سازد. انقلاب اسلامی ایران تنها در خیابانها رخ نداد، بلکه در عمق جان هنر نیز ریشه دواند. باید گفت هنرمندان با ابزارهای هنری خود، قلم، رنگ، نوا و تصویر، فریاد رسا سر دادند. آنان هنر را سلاح ساختند برای رزم، برای در هم شکستن سکوت و برای ایجاد تحول. روز هنر انقلاب اسلامی روزی است که به یاد می آوریم هنر چگونه توانست به معنای واقعی یک انقلاب بزرگ را به وجود آورد. این روز فرصت است برای گرامی داشتی آثاری که در دل مردم شجاعت، همبستگی و امید را شکوفا کردند. این روز به ما یادآور می شود که هنر فراتر از زیبایی های سطحی است. هنر موتوری محرکی تحولات بزرگ است و داستان هایی را می گوید که تاریخ را رقم می زنند. هنر انقلاب اسلامی چیزی بیشتر از هنرهای تزیینی و تفریحی بود. در آن دوران هنر به ابزار ضروری برای آگاه سازی، متحد کردن مردم و انتقال پیام های انقلاب تبدیل شد. پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 برابر با 1979 میلادی نقطه عطف در تاریخ هنری ایران بود. پس از انقلاب هنر نه تنها به عنوان یک ابزار فرهنگی، بلکه به عنوان ابزار قوی و مؤثر برای انتقال پیام‌های انقلابی، اجتماعی و سیاسی شناخته شد. در دوران انقلاب هنرمندان ایرانی به خلق آثار جدید و مبتنی بر آرمان‌های انقلاب پرداختند و هنری را تولید کردند که نمایانگری تغییرات اساسی در جامعه و رویکرد فرهنگی ایران بود. انقلاب اسلامی به طور عمیق بر تمامی عرصه‌های هنری تأثیر گذاشت. هنرهای تجسمی، موسیقی، سینما و تئاتر و به ویژه در این دوران به طور عمده در جهت نشر پیام‌های انقلاب به کار گرفته شدند. هنرمندان ایرانی در رشته‌های هنری متنوع با الهام از انقلاب اسلامی آثار زیبا و ماندگار خلق کرده و می‌کنند. باید یادآوری کنیم که در ایران به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی رویدادهای متعدد در سطح ملی برگزار می شوند. این رویدادها فرصت برای تعامل و بررسی دستاوردهای هنری ایران در دوران انقلاب و تأثیر آن بر تحولات فرهنگی و اجتماعی کشور ایران است. نمایشگاه های هنری با موضوع انقلاب، همایش های علمی و فرهنگی درباره نقش هنر در انقلاب اسلامی و نشست های با حضور هنرمندان و پژوهشگران از جمله این برنامه ها هستند. این مراسم علاوه بر بزرگداشت هنرمندان انقلاب به مردم یادآوری می کنند که هنر می تواند ابزار مؤثر برای مبارزه و تغییر در شرایط اجتماعی و سیاسی باشد. گفتنیست رونمایی از تابلوی نقاشی پرتریت شهید مرتضی آوینی یکی از برنامه هاییست که اجرا می شود. این اثر را سید علی میرفتاح هنرمند ایرانی خلق کرده است. همچنین به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی نمایشگاهی عکس با عنوان با طوفان الاقصی از آغاز تا پیروزی نهایی توسط خانه عکاسان ایران برگزار می شود. این نمایشگاه با 486 عکس به نمایش در می آید. این عکس ها در ابعاد مختلفی 16x21 و 100x150 سانتی متر توسط عکاسان بین المللی ثبت شدند و قدرت و ایستادگی مردمی را در برابر چالش ها به تصویر می کشند. مناسب است به این نکته نیز اشاره کنیم که در ایام هفته هنر انقلاب اسلامی ایران در شهرها و استانهای مختلف ایران برنامه‌های متعدد برگزار می‌شود و مسئولین در هر شهر و استان ایران تلاش می‌کنند با یک برنامه‌ریزی مناسب برنامه‌های متعدد را به این مناسبت برگزار کنند. برای مثال برگزاری کارگاه‌های فیلمسازی و مستندسازی، انتقال تجربه با حضور فیلمسازان برتر، برگزاری ورکشاپ تولید محتوا و تربیت مربی رسانه‌ای، پویش کتابخانه با محوریت کتاب‌های جدیدی تخریز شده توسط رهبر انقلاب اسلامی ایران و برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی از برنامه‌های هفته هنر انقلاب اسلامی در استان فارس است. از دیگر برنامه‌هایی که به این